خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با سلام و درود حضور همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس بر هما خانم و آقای سعید بهبهانی و تشکر از این دو عزیز که این افتخار رو به من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم امروز سه‌شنبه 22 شهریور 1401 و مطابق با 13 سپتامبر 2022 625 برنامه از 13 سال سری برنامه‌های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم را از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم می‌کنم. برنامه امروز کمی سنگینه، بنابراین با عرض معذرت از بانوان عزیز از معرفی یک بانوی شهیر ایرانی خودداری میکنیم و یه راست میریم سر اصل برنامه بهداشتی. خدمت شما عرض کنم برنامه بهداشتی ما امروز در فارسی بهش میگن سینه پهلو، همیهنان افغان بهش میگن سینه بغل، به فارسی اصیل بهش میگن ذات‌الریه، بله به انگلیسی بهش میگن نومونیا و به فرانسه ما بهش میگیم پرومونی و این یک عفونت ریه است که اغلب توسط یک ویروس یا یک باکتری ایجاد میشه. ببخشید. و عفونت به طور خاص بر آلوئولها تاثیر می‌گذارد. یک عکس اینجا من چاپ کردم که این آلوئولها رو به شما نشون بدم. به این آلوئولها چیزهای هوایی هستند که در اینجا بدن ما اکسیژن رو دریافت می‌کنه و گاز کربونیک رو خارج می‌کنه. و وقتی این عفونت ایجاد میشه در داخل این کیسه‌های هوایی مایع عفونی ایجاد میشه. بله این کیسه های کوچک همونطور که نشون دادم به شکل بالون هایی هستند که در انتهای برونشیول ها قرار دارن. برونشیول ها نازکترین تقسیمات برونش هستن. بله معمولاً تنها یک لوب از 5 لوب ریه، یعنی ما 3 تا لوب سمت راست داریم 2 تا لوب سمت چپ داریم، معمولا یکی از اینها عفونی میشه و بنابراین بهش پنومونی لوبولر هم میگن. وقتی که این ذات‌الریه یا این عفونت برونش ها رو هم آلوده میکنه، برونش ها هم درگیر میشن، بهش میگیم برونکوپنومونی. این پنومونی در واقع به طیف گسترده ای از عفونت ها اشاره میکنه که میتونن خفیف باشن یا تهدید کننده زندگی باشن. بنابراین اگر نمونی به عنوان عارضه یک بیماری جدی یا در یک فرد مسن ظاهر بشه میتونه کشنده باشه. در مواقع بسیار نادر این ذات‌الریه یا سینه پهلو میتونه در یک فرد سالم و جوان هم کشنده باشه. این بیماری معمولا با سرفه همراه با خلط، تنگی نفس، تب و لرز ظاهر میشه. پنومونی یا نومونیا اغلب مانند آنفلوانزا یا سرماخوردگی با استنشاق ذرات آلوده ایجاد میشه. در بعضی مواقع پس از یک عفونت تنفسی دیگر مانند گریپ یا برونشیت که پیشرفت کرده و در آلوئول‌های ریه قرار گرفته اتفاق میفته. برخی از علائم ممکنه چند هفته طول بکشه. معمولا خیلی مسری نیست. اصطلاح پنومونی گاهی اوقات به عنوان مترادف برای ذات‌الریه استفاده میشه. در واقع در استفاده در ترم پزشکی پنومونی به عفونت ریه ناشی از یک میکروب یعنی یک ویروس یا یک باکتری اشاره داره، در حالی که پنوموپاتی یک اصطلاح گسترده‌تر به معنای بیماری ریوی است. ببخشید. به عنوان مثال انواعی از پنوموپاتی وجود دارد که توسط میکروب ها ایجاد نمی شود، بلکه در اثر استنشاق مواد محرک، گرد و غبار یا استفاده طولانی مدت از اینجا همه رو بهش میگن تابا، ولی فارسی های وقتی بگیم تنباکو بیشتر برای قلیون میگن تنباکو، منظور سیگار، پیپ و تمام قلیون همه اینها، مخصوصا این سیگار، چون قلیون تو خیابون نمیتونی دستت بگیری را بری، ولی پیپ و سیگارتو میتونید در تو خیابون هم روشن کنید، مخصوصا سیگار. اینجا میگن سیگارت، ما میگیم سیگار فارسی، اینجا به سیگار برگ میگن سیگار. بله، مصرف زیاد سیگارت هم باعث این نمونی میتونه بشه. علائم اونها مثل علائم پنومونی عفونیه. حالا چه عواملی باعث این ذات‌الریه میشه؟ تقریبا ذات‌الریه توسط میکروب ها، ویروس ها یا باکتری ها ایجاد میشه. هنگامی که میکروب به ریه ها حمله میکنه، بدن با تحریک پاسخ التهابی اکثر عمل نشون میده. آلوئول ها با چرک و مایع التهابی پر می شوند که منجر به مشکلات تنفسی می شوند. پزشک باید بین دو حالت ابتلا به پنومونی تمایز قائل بشه. ابتلا در محیط بیمارستان که بهش میگن پنومونی نوزوکومیال یا بیماری یا پنومونی بیمارستانی، و ابتلا در خارج از بیمارستان که بهش میگیم ذات‌الریه اکتسابی در جامعه. این پنومونی بیمارستانی نوزوکومیال به طور کلی خطرناکتره، زیرا در افرادی رخ میده که در اثر یک بیماری دیگر ضعیف شدند. در بیمارستان ذات‌الریه اغلب توسط دستگاه‌های تهویه مکانیکی، اینجا بهش میگیم انتوباسیون، انتوباسیون هم میشه گفت، یعنی لوله میذارن یا ماسک میذارن یا در مواقع شدیدتر اینجا رو سوراخ میکنن و لوله میذارن، از اینجا اکسیژن وارد میشه. بله، و معمولا در بخش‌های مراقبت ویژه بیمار مبتلا میشه. نوع دقیق باکتری یا ویروس مسئول ذات‌الریه در یک بیمار تنها در نیمی از موارد بیماری شناخته شده. اول بریم سراغ باکتری هایی که باعث ذات‌الریه یا سینه پهلو میشن. عفونت های باکتریایی اغلب باعث پنومونی معمولی میشوند. در بیشتر مواقع باکتری هموفیلوس آنفلوانزا، استافیلوکوکوس اورئوس یا استافیلوکوک طلایی یا استرپتوکوک پنومونیه که باعث ذات‌الریه پنوموکوکی میشه مسئول هستند. پنومونی اتیپیک با علائمی ظاهر میشه که ممکنه کمتر از ذات‌الریه معمولی باشه. به عنوان مثال بعضی از افراد مبتلا به پنومونی تب یا درد قفسه سینه ندارند. سپس پنومونی یک عفونت تنفسی مانند برونشیت، سینوزیت یا گریپ را نشان می‌دهند. از جمله باکتری‌هایی که باعث پنومونی اتیپیک میشند میشه به مایکوپلاسما پنومونیه که باعث پنومونی مایکوپلاسما میشه یا کلامیدیا پنومونیه و لژیونا پنوموفیلا که مسئول بیماری لژیونره اشاره کرد. این بیماری لژیونر معمولا در سربازخانه ها یا در خانه هایی که افراد مسن زیاد هستند پیش میاد. ویروس های درگیر، این اول باکتریا بود حالا ویروس ها. شایع ترین ویروس های مسئول ذات‌الریه ویروس های آنفلوانزا، پارا آنفلوانزا و ویروس سنسیتنال تنفسی، ویروس های سرماخوردگی یا رینو ویروس ها و ویروس های نوع هرپس و یا حتی ویروس سارس هستند. ویروس آنفلوانزا یعنی ویروس گریپ گاهی به آلوله های ریوی میرسد و در نتیجه باعث ذات‌الریه ویروسی میشود. متعاقبا سیستم تنفسی ضعیف شده توسط عفونت ویروسی میتواند دری را برای یک سوپر عفونت باکتریایی بالقوه جدیتر باز کند. در آغاز سال 2003 اپیدمی سارس یا سندروم حاد تنفسی در چندین کشور قربانی گرفت، چون سنگاپور و کانادا. در کانادا مخصوصا در تورنتو بیشترین آسیب را متحمل شدند. و بنده هم یک دوست بسیار عزیز داشتم که دندان پزشک بود و ایشون در بریتیش کولومبیا دچار سارس شد و با اینکه خیلی سریع هم بستریش کردن، ولی خب به رحمت ایزدی پیوست. بله، در مجموع بیش از 8000 نفر در آن زمان به سارس مبتلا شدند و از این تعداد 800 نفر جان باختند، از جمله 43 نفر در کالیفرنیا. این اپیدمی به لطف اقداماتی که با هدف جلوگیری از انتقال آن انجام شد، مثل پوشیدن ماسک، قرنطینه و غیره، ظرف 4 ماه تحت کنترل قرار گرفت. سارس توسط یک ویروس کرونا بسیار مصری ایجاد میشه. سایر علل نادرتر پنومونی. اولیش بیشتر بگیم درباره پنومونی آسپیراسیون صحبت کنیم که زمانی اتفاق میفته که مقداری از مایع معده به ریه ها مکیده میشه. باکتری های موجود در این مایع سپس به برونش ها و آلوئول های ریه میرسند و باعث عفونت میشوند. این پدیده عموماً پس از بیهوشی یا به دنبال یک اختلال عصبی تأثیرگذار بر رفلکس بعد و یا در صورت استنشاق استفراغ به دلیل مصرف بیش از حد الکل یا مواد مخدر رخ می‌دهد. بعد استنشاق محصولات سمی، استنشاق برخی از محصولات سمی مثل نفت سفید، لاک، همین لاکی که خانم ها میزنن، رقیق کننده های رنگ و غیره، و همینطور کپک ها، ما اینجا فرانسویش میگم موازیسو. این معمولا در خونه های مرطوب، در حمام های مرطوب خیلی اینجا خیلی زیاد دیده میشه، یا پشت پنجره ها در زمستون که بیرون هوا سرده، تو هوا گرمه، شیشه ها عرق میکنن و باعث رشد این کپک ها یا این قارچ ها میشن. معمولا دور شیشه، پایین شیشه یک چیزهای سیاه رنگی هست که همون قارچ ها هستن. در حمام هم میتونه به صورت سیاه یا به صورت خاکستری دیده بشه. باید حتما با محلول آب ژاول یا این اسپری های تمیز کننده که توش ژاولیزان هست، آب ژاول هست، تمیز میشه. اینها میتونه دم از محلش جدا بشه، در هوا هم باشه که وقتی آدم نفس میکشه وارد ریه بشه. اینجا خیلی مخصوصا در زمستان و اوایل بهار پشت شیشه ها خیلی زیاد دیده میشه. مخصوصا اینجا معمولا پنجره ها دو تا شیشه دارن، دوبل شیشه دارن. پنجره های قدیمی دو تا پنجره باز میشه، پنجره های جدید یه پنجره است که باز میشه ولی دو تا شیشه داره و در وسطش هواشو تخلیه کردن، هوا نداره. اون پنجره های قدیمی در هر دو لایه ایجاد این قارچ ها رو میکنه و باید مرتبا تمیز بشه. بله، این کفک ها در حین کار ساختمانی عمدتا در افرادی که سیستم ایمنی آنها در اثر درمان سرکوب کننده سیستم ایمنی ضعیف شده و یا حساسیت به محصولات مورد استفاده در محل کار می تواند باعث التهاب ریه و خونریزی شود. این شرایط خطر ابتلا به ذات ریه را افزایش می دهد و می تواند باعث پنومونیت، یعنی التهاب ریه ها با منشأ غیرعفونی شود. مخصوصا گفتم کارهای ساختمانی، اینجا خونه های قدیمی رو که خراب می کنند یا می خوان دوباره سازی کنند، به اصطلاح اینجا رنوواسیون بکنند، وقتی مثلا سقف رو برمیدارن در اثر رطوبت پشتش قارچ خیلی زیاد. و این دور تا دور خونه ها، البته اینجا شیروانی نداره ولی شبیه شیروانی، اینقدر تقریبا نزدیک 70-80 سانتی متر از دیوار جلوتره و معمولا با صفحات آلومینیومی سوراخدار پوشیده شده و این سوراخ ها باعث میشه که هوا بره و اون پشت به اصطلاح بین سقف اتاق و اون سقف پشتبان که یک فضایی هست، اونجا رطوبت باعث قارچ نشه. البته اونجا پشم مینرال هم هست که سرما از بیرون به داخل نفوذ نکنه. سرمایه اینجا منهای 35-38 درجه نرماله، وقتی که میرسه به 42-43 منهای 42 ببخشید منهای 35، وقتی میرسه منهای 42 دیگه سرد. بله اینم پرانتزی بود که باز کردم. بله بیماری سل، سل هم میتونه به صورت یک پنومونی ظاهر بشه. سیستم ایمنی ضعیف شده باعث ذات‌الریه ناشی از یک انگل یا قارچ بیشتر در افرادی با سیستم ایمنی ضعیف دیده میشه. آسپرژیلوز ریوی یک مثال است و همینطور پنوموسیستوز ریوی که ناشی از یک انگل. حالا چه کسانی به ذات‌الریه مبتلا میشن؟ بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، واکسیناسیون برای جلوگیری کجا بودن؟ بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2015 ذات‌الریه عامل 15% مرگ و میر کودکان زیر 5 سال بوده. بنابراین این یک بیماری خطرناک در کودکان خردسال است. به همین دلیل است که سازمان جهانی بهداشت واکسیناسیون را برای جلوگیری از ذات‌الریه توصیه می کند. طبق گزارش انجمن ریه کبک، من در کبک زندگی می کنم، بنابراین مال کبک رو می دونم، مال جای دیگر رو نمی دونم. سالانه 200,000 تا 300,000 کانادایی به ذات‌الریه مبتلا می شوند و میزان مرگ و میر در جمعیت های خاصی مثل افراد مسن که بالای 65 سال دارند یا در بیمارستان بستری هستند یا در خانه های سالمندانی که خیلی افراد زیادی اونجا هستند زندگی میکنن، میتواند به 30% برسد. پنومونی اکتسابی بیمارستانی 0.5% تا 1% از بیماران بستری در بیمارستان را تحت تاثیر قرار میدهد و تا 40% از افرادی که در بخش های مراقبت ویژه از تهویه مکانیکی استفاده می کنند رو مبتلا می کنند. تشخیص، چگونه ذات‌الریه را می‌تونیم تشخیص بدیم؟ پزشک علائم رو ارزیابی می کنه، سابقه خانوادگی رو جویا میشه و ریه ها را سمع میکنه، گوش میده. پزشک میتونه دستور بررسی ریه ها با اشعه ایکس رو بده، یعنی درخواست یک رادیوگرافی از سینه بکنه و همینطور از ترشحات ریوی که با سرفه دفع میشه درخواست آزمایش کشت برای شناخت باکتری و آنتیبیوتیک مناسب رو درخواست کنه، تجویز کنه، بهش میگن آنتیبیوگرام. در صورت لزوم پزشک میتونه آزمایش های دیگری مانند جستجوی باکتری در خون رو هم درخواست بکنه. حالا عوارض ذات‌الریه چیه؟ پنومونی در عرض 2 هفته یا کمی بیشتر درمان میشه. با این حال اغلب بهبودی کامل به زمان بیشتری نیاز داره. اگرچه نادره برخی از عوارض جدی ممکنه دیده بشه. والا اینا ما به فرانسه میگیم اپانشمان پلورال. من روی گوگل نگاه کردم، میگه انفیوژن پلور، نمیدونم تلفظ فارسین درسته یا نه. بله، خب ما اینجا بهش میگیم اپانشمان پلورال، یعنی تجمع مایع التهابی بین دو لایه ای که ریه رو میپوشونه. بله، اگر مایع باشه معمولا خب این ضخیم میشه، میتونه چند میلیمتر قطر داشته باشه و در نتیجه باعث میشه روی ریه فشار بیاد. اگر مایع خیلی زیاد باشه که بیشتر از چند میلیمتر باشه، باید با مکش خارج بشه، یعنی باید لوله بذارن و اون مایع خارج بشه. استثناءً اتفاق میفته که این مایع چرکی میشه، مایع باقی میمونه و چرکی میشه. در این صورت عمل جراحی در بیشتر مواقع لازم. یکی دیگه است که ما بهش میگیم دترس تنفسی، یعنی هنگامی که این عفونت در هر دو ریه وجود داره، هر دو ریه آلوده شده، تنفس بسیار سخت و دشوار، تهویه کمکی ضروریه، یعنی یا ماسک اکسیژن میذارن یا اینجا رو سوراخ میکنن، لوله میذارن و از این هم میتونه اکسیژن رد بشه، یعنی اون رو پزشک تشخیص میده که آیا اکسیژن دریافتی از راه بینی یا دهان کافیه یا اینکه باید اکسیژن مستقیما وارد ریه ها بشه. این چیز مهمی نیست، بعد از درمان میدوزنش و خوب میشه. بله، یک مسئله دیگه که خیلی پیش میاد که خیلی خطرناکه، یک شوک سپتیکه. شوک سپتیک یعنی عفونت عمومی بدن به دلیل عبور باکتری از ریه ها به خون. این معمولا مخصوصا در پنومونی پنوموکوکی پیش میاد. انواع دیگری هم هستند که یکیش یک آبسه ریه است که به لطف آنتی بیوتیک ها این پنومونی باعث مرگ و میره بسیار کمتری نسبت به قبل میشه، یعنی با همون آنتیبیوتیک تشخیص میدن کدوم آنتیبیوتیکا موثرتر از اونها استفاده میکنن. با این حال ذات و ریه و گریپ با هم علت، یعنی دوتاشون توام، علت اصلی مرگ و میر ناشی از یک بیماری عفونی در کانادا هستند. افراد بسیار مسن با سیستم ایمنی ضعیف‌تر و افراد مبتلا به یک بیماری جدی دیگر به احتمال زیاد تسلیم مرگ می شود. پنومونی را می توان با افزایش ناگهانی تب تا 41 درجه سانتیگراد یا 106 درجه فارنهایت تشخیص داد، اما این تنها علامت این بیماری عفونی ریوی نیست. سمپتوم های داتوریه معمولی یا پنومونی معمولی افزایش ناگهانی تب تا 41 درجه سانتیگراد یعنی 106 درجه فارنهایت و لرز شدید، تنگی نفس، تنفس سریع و نبض سریع، سرفه، ابتدا سرفه خشک ولی بعد از چند روز نرم میشه، مرطوب میشه و یعنی نرم میشه مرطوب میشه صدای سرفه فرق میکنه و خش میاد. بله همینطور تنگی نفس، این گفتم بله، در سرفه بعد از چند روز نرم میشه و با ترشحات مایل به زرد یا سبز همراهه که گاهی هم رگه های خونی داره. درد در قفسه سینه در هنگام سرفه و تنفس شدید عمیق شدیدتر میشه. و وقتی که اینها هست، خب از نظر وضعیت بدنی وضعیت بدنی وخیمه و سمپتوم هایی که دیده میشه ضعف عمومی، خستگی، از دست دادن اشتها، درد عضلانی، سردرد، خسخس سینه. برخی علائم جدی باید منجر به بستری شدن فوری در بیمارستان بشه. حالت آگاهی شخص تغییر پیدا کرده، یعنی زیاد وارد نیست دور و برش چی میگذره. نبضش خیلی سریعه، بیش از 120 ضربه در دقیقه، یا تعداد تنفسش بیشتر از 30 تنفس در دقیقه است. گرمای بدن بالاتر از 40 درجه سانتیگراد یا 104 درجه فارنهایت یا کمتر از 35 درجه سانتیگراد که میشه 95 درجه فارنهایت. پنومونی های اتیپیک بیشتر گمراه کننده هستند، زیرا علائم آنها کمتر مشخص میشوند. آنها می توانند با سردرد، اختلالات گوارشی یا درد مفاصل ظاهر شوند. سرفه در 80% موارد، اما در سالمندان در 60% موارد سرفه وجود داره. افراد در معرض خطر اغلب کودکان، افراد مسن، افراد مبتلا به بیماری مزمن تنفسی و غیره هستند. این بیماری مزمن تنفسی رو بهش میگیم اینجا این پک، معمولا کسانی که سیگار میکشن بعد از یک مدتی دچار این پک هستن. یعنی ببینید شخصی که سیگار میکشه کمی بدوه فوری به نفس میفته، یا از پله ها بخواد بره بالا، تون بره بالا، به نفس میفته. این رو بهش میگن بیماری مزمن تنفسی یا همون انفوک. چه کسانی در معرض خطر ذات‌الریه هستند؟ بعضی افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به ذات‌الریه هستند، در حالی که برخی عوامل این خطر را افزایش میده و میشه از آنها جلوگیری کرد. در کودکان و بخصوص کودکان خردسال و همینطور افرادی که در معرض دود سیگار مستقیم یا سگندر هستند، مخصوصا بچه های خردسالی که در معرض دود سیگار سگندر هستند، ما زمانی که بچه بودیم سیگار کشیدن پدر یا مادر یا عمو و پدر بزرگ جلوی بچه ها توی اتاق سربسته یک چیز عادی بود و بعدا حتی در جوانی ما هم همینطور کشیدن سیگار در سینما، در هواپیما، تو اتوبوس مسافری، اینا یه چیزای عادی بود. بعدا اومدن هواپیما رو دو قسمت کردن، قسمت سیگاری ها قسمت غیر سیگاری ها. ولی خب دودم باز یه مقدار با این که کشیده میشد بیرون، ولی یه مقدار میومد قسمت غیر سیگاری ها. مثلا زمان بچه یا ما که بچه رو آدم حساب نمی کردن. بله دود سکندر سیگار هم برای بزرگسالان مخصوصا برای کودکان خیلی مضر. خوشبختانه اینجا الان در سینما که نمیشه سیگار کشید، در هواپیما و اتوبوس و اینا هم نمیشه، و همینطور اگر توی مغازه ها نمیشه، کارمندای مغازه که سیگاری هستند و از در مغازه باید 9 متر فاصله داشته باشن، بیشتر از 9 متر تا بتونن سیگار بکشن. ولی خب در جلوی بیمارستان بزرگ شهر ما جلوی در صندلی گذاشتن و همون کارمندای بیمارستان 9 متر که هیچ یه متری در دارن سیگار میکشن. سالمندان افرادی که خیلی در خطرن، بعد از بچه ها دود سیگار نوبت میرسه به سالمندان، مخصوصا اگر در خانه سالمندان زندگی میکنند. افراد مبتلا به بیماری مزمن تنفسی مثل آسم، آمفیزم، اینفوک، برونشیت، فیبروز کیستیک و همینطور افراد مبتلا به یک بیماری مزمن که سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه مثل اید، سرطان یا دیابت، افرادی که درمان سرکوب کننده های سیستم ایمنی دارند یا درمان کورتیکواستروئید دریافت میکنند هم در معرض خطر ابتلا به ذات‌الریه فرصت طلب هستند. همینطور افرادی که به تازگی یک عفونت تنفسی مثل گریپ داشتند، افراد بستری در بیمارستان به ویژه در بخش مراقبت های ویژه مثل CCU ICU. اینجا دوستان شوخی میکنن میگن یکی که رفته تو بخش ICU، اسرائیل از اون بالا داره بهش میگه هی ICU دارم میبینم ات، یواش یواش باز بیای بالا. البته شوخیه، جوکه. بله و همینطور افرادی که در طول کار خود در معرض مواد شیمیایی سمی قرار میگیرند، به عنوان مثال لاک ها یا رقیق کننده های رنگ. حالا اضافه کنم همینطور مواد تمیز کننده برای حمام که آب ژاول داره، ژاولی دانه، اون بوی آب ژاول هم ریه رو تحریک میکنه. پرورش دهندگان پرندگان، کارگردانی که در تولید یا فرآوری پشم، درست کردن مالت و پنیر فعالیت میکنند، و همینطور جمعیت های بومی در کانادا و آلاسکا در معرض خطر بیشتری برای پنومونی پنوموکوکی هستند. عوامل خطر ایجاد پنومونی: اول سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض دود دست دوم، سوء مصرف الکل یعنی زیادی مصرف الکل، استفاده از مواد مخدر، مسکن غیر بهداشتی و شلوغ. حالا چجوری میشه یه مقداری جلوگیری کرد، یه مقداری پیشگیری کرد؟ به منظور جلوگیری از ذات‌الریه میتوان اقدامات خاصی را به صورت روزانه مخصوصا در طول زمستان انجام داد. اقدامات از پیشگیرانه اساسی سبک زندگی سالم مثل خواب، رژیم غذایی، ورزش بدنی و مخصوصا در فصل زمستان. البته اینجا در زمستان همون منهای 30 درجه هم کسانی هستن که تو خیابون میدوند، ولی میشه در منزل راه رفت. یا کسانی هستن که میرن در مراکز خرید. مرکز خرید اینجا خیلی مرکز بسیار بزرگی خرید هست که میشه در اونجا راه رفت. یه مرکز خریدی هست که زمستان ها طبقه بالاش هم یه ساعت مخصوصی در صبح یا شب یک برنامه هست که مردم میتونن برن اونجا بدون. بله، سیگار نکشیدن به پیشگیری از آتاریه کمک میکند. دود راه های هوایی مردم را در برابر عفونت آسیب پذیرتر میکنه، یعنی سیستم هواکش. کودکان نسبت به اون حساس تر هستند. دستا را باید به طور مرتب با آب صابون یا محلول های حاوی الکل بشویید. من پیشنهاد نمیکنم که زیاد از این ژل های حاوی الکل استفاده کنید، چون خود اون الکلش هم باعث تحریک پوست و قرمزی پوست میشه. همون آب و صابون بهتره. حالا چرا باید دستا رو ضد عفونی کرد؟ برای اینکه دستا دائما در تماس با میکروب هایی هستن که میتوانند انواع عفونت ها از جمله این زاتوریه رو به انسان منتقل کنند. اینها مالیدن هنگام مالیدن چشم یا بینی و یا زمانی که دستانمون رو به دهانمون میگذاریم وارد بدن میشن. هنگام مصرف آنتیبیوتیک برای درمان عفونت مهم است که درمان را از ابتدا تا انتها دنبال کنید. درود بر گوش شنوا هموطن عزیز من. یعنی درمان را از ابتدا تا انتها دنبال کنید. چرا میگم درود بر گوش شنوا؟ دوستانی را اینجا میشناسم که همیشه یه مقدار از آنتیبیوتیکشون رو برای دفعه بعد رزرو نگه میدارن، چون اینجا آنتیبیوتیک رو بدون نسخه دکتر نمیشه تهیه کرد. اصلا خدمت رو عرض کنم، اینجا همه ما یه کارت داریم، کارت بشون یه کارت اسانس بلدی. وقتی میریم دکتر اون کارت رو میدیم، پزشک تمام پرونده پزشکی ما رو داره، داروخانه با اون کارت تمام پرونده پزشکی ما رو داره، هر داروی ما میخریم ثبته. مثلا شما یک دارویی رو که دکترتون نوشته بیش از حدی که دکتر نوشته نمیتونید تهیه کنید. فرض کنید اگر قطعه چشم برای گلوکوم پزشکتون نوشته، اگر دو تا قطعه در یک ماه بخواید بخرید، داروخانه میپرسه برای چی دو تا میخواید؟ خب اگر گم کردی میتونی بگی گم کردم، پزشکش کوچولو. ولی یه دفعه میتونی در سال اینو گم بکنی، هر ماه نمیتونی گمش بکنی. اونجا نوشته سفته. بله، یه مشکل دیگه هم هموطنان عزیز ما دارن اینه که خب میگه خب من که خوب شدم دیگه، برای چی آنتیبیوتیک کردم بدم؟ دکتر گفته 10 روز بخور. من 6 روز خوردم خوبم، نه تب دارم نه سمتوم دارم نه هیچی، حالا برای چی بخورم؟ برای اینکه اون میکروب در بدن تو در مقابل آنتیبیوتیک مقاوم نشه. بله، به اقدامات بهداشتی درد شده در کلینیک ها و بیمارستان ها مانند شستن دست ها یا پوشیدن ماسک احترام بگذارید. اینجا جلوی هر بیمارستانی که میخواین وارد بشین گارد هست. من بستگی به بزرگی بیمارستان 2 یا 3 یا 4 تا گارد هست که وارد که میشی، حتی ماسک هم داشته باشی، وارد که میشی اول باید دستات رو ضد عفونی بکنی، یه ماسک جدید بهت با 5 ماسک جدید بهت میدن، اون ماسک رو بذاری، دوباره دستت رو ضد عفونی بکنی، بعد بتونی بری در داخل بیمارستان. بله، سایر اقدامات برای جلوگیری از شروع بیماری ویروس آنفلوانزا که میتونه به طور مستقیم یا غیر مستقیم باعث پنومونی بشه، گریپه. واکسن گریپ خطر ابتلا رو کاهش میده و هر سال باید تمدید بشه. واکسن های مخصوص پنوموکوک هم که دارای اثر متفاوتی در افراد مختلف برای پنومونی که توسط استرپتوکوک پنومونی که بیشترین فراوانی رو در بزرگسالان داره بهترین چه محافظت کننده است، ولی همونطور که عرض کردم محافظتش در برابر بیماری در افراد مختلف متفاوته. یعنی یکی ممکنه 80% محافظت کنه، یکی رو 40% محافظت کنه. بله، این واکسن معمولا 23 نوع پروموکوک رو در از 23 نوع باکتری پنوموکوک رو در خودش داره و عمدتا برای بزرگسالان استفاده میشه و همینطور برای افرادی که مبتلا به دیابت امپوش یا افرادی که سیستم دفاعی ضعیف و اشخاصی که از 65 سال به بالا دارن اینجا تزریق میشه. حالا یه اقداماتی رو باید کرد که بهبودی سریعتر انجام بشه و از تشدید بیماری جلوگیری بشه. اول از همه رعایت یک دوره استراحت مهمه. در طول بیماری تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض دود، هوای سرد و آلاینده های هوا باید خودداری بشه. اقدامات برای جلوگیری از عوارض: اگر علائم ذات‌الریه با همان شدت 3 روز پس از شروع درمان آنتیبیوتیکی باقی ماند، باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه بشه. یعنی یه زنگ بزنید آمبولانس بیاد شما رو ببره بیمارستان. درمان: بیش از همه به علت پنومونی درمانش برای به علت پنومونی به اثر باکتری، ویروس، قارچ و غیره بستگی داره. برای انتخاب درمان مناسب پزشک بر اساس سن و از وضعیت سلامتی و معاینه فیزیکی فرد و همچنین بر اساس آنالیزهای مختلف داروی لازم رو تجویز میکنه. اگر پنومونی در جامعه آدم گرفته باشه درمانش در منزل انجام میشه. یعنی پزشک داروها رو میده، معمولا از یک آنتیبیوتیک ماکرولید مثل اریترومایسین یا کلاریترومایسین یا آزیترومایسین استفاده میکنه و اینا رو نسخه میده و میگه در منزل اینها رو داروها رو بخوره احتیاجی به دلیلی احتیاجی نیست که بیمار در بیمارستان بستری بشه. باکتری های محصول زاتوریه به طور فزایندهی به آنتیبیوتیک ها مقاوم میشن. این پدیده مخصوصا در مورد پنومونی اکتسابی در بیمارستان نگران کننده است. اگر به نظر می رسد آنتیبیوتیک بعد از چند روز کار نمی کند، ممکن است نیاز به تعویض آنتیبیوتیک باشد. برای جلوگیری از ایجاد مقاومت مهم است که درمان خود را طبق تجویز پزشک تکمیل کنید. باز هم درود بر گوش شنوا. پنومونی ویروسی بیشتر اوقات بدون درمان بهبود پیدا میکنه. آنتیبیوتیک ها در برابر ویروس ها مؤثر نیستند، ولی در برخی از موارد پزشک ممکنه از داروهای ضد ویروسی مانند تامیفلو یا ریلنزا استفاده بکنه. در صورت لزوم برای تسکین درد قفسه سینه و کاهش تب میشه از پاراستامول که بهش استامینوفن هم میگن، یعنی همون تایلنول استفاده کرد. معمولا در جاهای دیگه به ندرت از ایبوپروفن یعنی ادریل استفاده میشه، ولی اینجا در کبک زیاد تجویز میشه. بله، این هم برای درد قفسه سینه و کاهش تب مفید هستن. در مورد سرفه نباید به طور کامل از بین بده، چون که به دفع ترشحاتی که باعث انسداد برونش ها میشه کمک میکنه. شربت های سرفه نیز به طور کلی توسط پزشکان منع میشوند. اینجا شربت سرفه رو بدون نسخه میشه خرید، ولی من میشه برای اینکه به دو دلیل. یکی اینکه اگه یه مسئله جدی باشه این شربت سرفه باعث مخفی شدن بیماری میشه، و یکی هم اینکه در بیشتر مواقع این شربت سرفه بی اثر هم. یعنی سرفه داروساز رو تسکین میده، نه صرفه بیمار. بله، کجا بودن؟ بله، برای تسکین صرفه و گلودرد محلول های طبیعی مانند نوشیدن آب گرم که کمی عسل به آن اضافه شده ترجیح داده میشه. فیزیوتراپی تنفسی، این تکنیک به ویژه در افراد مبتلا به بیماری مزمن تنفسی استفاده میشه. به باز کردن راه‌های هوایی کمک میکنه. این در کبک درمانگران تنفسی آن را به بیماران آموزش میدن. این درمانگران تنفسی را ما به اینجا به فرانسه بهش میگیم اینهالوتراپیست. حرکات کوبه‌ای در پشت بیمار انجام میشه که باعث سرفه و تخلیه ترشحات میشه. فرد باید روی شکم دراز بکشه و قسمت بالای بدنش به سمت پایین خم بشه. به نظر میرسد که فیزیوتراپی قفسه سینه به کوتاه شدن درمان بهبودی و جلوگیری از عوارض کمک میکنه. مراجعه دوباره به پزشک 4 تا 6 هفته پس از تشخیص و عکس برداری با اشعه ایکس، عکس برداری از قفسه سینه، پزشک دوباره اطمینان پیدا میکنه که پنومونی به خوبی درمان شده. یعنی 4 تا 6 هفته بعد باید دوباره آزمایشات انجام بشه. اگر در مدت زمان معمول بیمار بهبود نیافت، پزشک یک بررسی مناسبتر مانند سی تی اسکن یا برونکوسکوپی را توصیه میکنه یا امارای به جای سی تی اسکن امارای انجام میشه. پنومونی مداوم میتوانه ناشی از تومور در برونش باشد. درمان بیمارستانی هنگامی که زاتوریه شدید است یا خطر عوارض زیاد است، ممکن است بستری شدن در بیمارستان ضروری باشد. در صورتی که سطح اکسیژن خون خیلی پایین باشد، می توان داروها را به صورت داخل وریدی تجویز کرد یا اکسیژن را تامین کرد. اکثر افرادی که به دلیل زاتوریه در بیمارستان بستری می شوند، نوزادان، کودکان خردسال، سالمندان یا افرادی هستند که ناتوانند و دارای بیماری های مزمن هستند. برای راحتی بهتر، حالت نشسته بهترین راحت ترین حالت و حتی برای خواب هم اگر شخص بتونه به طور نشسته یا نیمه نشسته به خوابه، تنفسش راحت تره، مخصوصا در شب. چند تا بالش بذارین پشتتون که نتونین را صاف بخوابید، نیمه نشسته بخوابید. استفاده از کمپرس گرم و مرطوب روی سینه به تسکین درد سینه کمک میکنه. آب به اندازه کافی نوشیدنی و اندازه کافی بنوشید که هیدراته بمونید. در مراحل اولیه بیماری از قرار گرفتن در معرض هوای سرد خودداری کنید. فعالیت‌های بدنی شدید را متوقف کنید. آنها را با توجه به توانایی‌ها به تدریج از سر بگیرید. بدون مشورت با پزشک شربت سرفه مصرف نکنید. برخی از شربت‌های بدون نسخه ممکن است مانع از عبور مکوس شوند و وضعیت را بدتر میکنند. یعنی شخص سرفه نمیکنه، اون مخاط تولید شده خارج نمیشه و خود اون باعث عفونت دیگه میشه. خب وقت ما در اینجا به پایان رسید، برنامه مونم در اینجا به پایان رسید و یک پیشنهادی که شخصا به همه افراد 50 به بالا میکنم، مخصوصا کسانی که یه بیماری مزمن دارن یا زاتوریه گرفتن، استفاده از 60 میلیارد پروبیوتیک، یک دوره 60 میلیاردی پروبیوتیک، یا اگر پیدا نشد والمارت 50 میلیاردیش داره، مصرف کنن. این باعث میشه که مخصوصا بعد از آنتیبیوتیک باعث میشه که ویروس میکروبای مفید روده که مردن، روده یه جاهای دیگه که مردن، بتونن دوباره زنده بشن، تکرار بشن. خب برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تند نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. اگر خواستید درباره موضوع خاصی صحبت کنم لطفاً ایمیل کنید. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.